قهرمان جایگاه بسیار مهمی در سینما.
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت.
شب‌های فرهنگ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما، خوش آمدین دوستان. با افتخار و اشتیاق میزبان رمان نویس و نویسنده زرین قلم معاصر خودمون هستم، گرچه به نظر در این راه همراه و همپای پیران راه هست، اما چنان است که آنان لب به تمجید و تشویق او گشودند. جناب آقای حمیدرضا منایی.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
درود بر شما، خوش آمدین، شب خوش.
ارادتمند سلام بر شما، در خدمت شما.
خب آقای منایی، چطور از فلسفه به داستان؟
به نظرم زندگی انتخاب میکنه ما رو دیگه، همه چیز اختیاری نیست. خیلی وقتا ما داریم راه خودمون رو میریم و ناگهان چیزی ما رو فرا میخونه.
بسیار خب. خب اون وقت حالا تو رمان، چرا رمان اجتماعی اون وقت با این مرارت و مشکلت؟
آره این هم همینطور، یعنی داستان هم ژانر هم ما رو انتخاب میکنه. خب من اول که شروع کرده بودم به نوشتن، به شدت به زبان شاعرانه، به همون زبانی که در واقع توی سلوک دیدم و بعد هم دوستش داشتم، پیگیری می کردم، تمایل داشتم. خیلی اتفاقی شد دیگه، من چند تا موضوع کنار هم داشتم و این ژانر اجتماعی در نهایت من رو انتخاب کرد.
چیه این رمان اجتماعی که صحبتش رو میکنیم اصلا؟
چند تا بخش داره دیگه، تماما این ناممکن بودن رو همپوشونی میکنن، هم افزایی میکنن. اول حوزه پژوهشش هست توی ژانر اجتماعی، چه تو سینما چه توی داستان، چون پژوهش نمیشه و پیشفرض هستش، در نهایت به اون روایت اصلی رئال نمیرسیم و خیلی باعث سیاه نمایی میشه.
خب الان یه سوال، پژوهش برای رمان اجتماعی اصلا یعنی چی؟ یعنی باید چی کار بکنه نویسنده تو این پژوهش که ممکن نیست و دشواره؟
آره خیلی مهمه دیگه. ببین ما هیچ منبعی نداریم که بریم سراغش. مثلا من الان بخوام موضوعات اجتماعی زیادی رو من دارم برای نوشتن که برم دنبالش، مثلا بحث طلاق یا بحث اعتیاد، هیچ منبعی نداریم، کسی قبلا کار کرده باشه و اینها رو طبقه بندی کرده باشه، این اطلاعات رو من برم اونجا بگم این اطلاعات رو میخوام و اطلاعات رو در اختیار من قرار بده.
حالا یه سوال آقای منایی عزیز، چقدر اون اطلاعات به کار نویسنده میاد؟
خیلی زیاد. رمان پژوهش میخواد، رمان اجتماعی به شکل خیلی جدی تری پژوهش میخواد. اگر اون منابع در اختیار قرار بگیرن، خب با یک فعالیت میدانی خیلی کم میشه این کار پژوهشی رو جمعش کرد، ولی چون منبع نیست ما باید خودمون را بیافتیم. مثلا برای برج سکوت دیگه زیاد هم گفته شده، احتمالا شنیدید، دو سال در واقع یک سال و 7-8 ماه کار پژوهشی خیلی جدی و سخت و سنگین داشت.
یعنی چه کار کردید؟
دونه دونه آدم باید پیدا بکنید، دونه دونه باید مصاحبه بگیرید، بلنشید جاهای مختلف تهران، مراکز تجمع معتادا رو بری ببینی. حالا چون کارم متمرکز بود روی مخدرهای صنعتی، مخدرهای صنعتی خیلی پیشبینی ناپذیر هستند، مثل مخدرهای سنتی نیستن که ما با عوارض مشخص طرف باشیم. خیلی کار رو سخت و پیچیده میکنه.
یعنی کسی که معتاد با این مخدرها هست رو نمیشه خیلی دقیق پیش بینیش که هر لحظه ممکنه کاری بکنه.
حد آره حداقل نه تو بحث عوارضش که من میخواستم بدونم و به اون همزادپنداری که تو سوال شما بود برسم با کسی که مخدر صنعتی مصرف میکنه خیلی راحت میتونی به این همزادپنداری برسی، خیلی راحت میتونی درکش کنی. سنتی بود
قبل. قبلی آره، سنتی آره. سنتی رو راحت‌تر
آره،
میشه فهمید.
سنتی رو راحت، ولی صنعتی واقعا اینطور نیست. یعنی اگر 100 تا آدم پیدا کنی 100 تا ممکنه عوارض مختلف داشته باشن و بعد یه چیزی رو بگیری. اینجا جاییه که ذهن نویسنده وارد میشه و اون رو باید از مجموع اینها بسازه. یه مثال بزنم برای اینکه چقدر کار پژوهش سخته. من وقتی داشتم روی برج سکوت تحقیق می‌کردم به موازاتش یه پروژه دیگه داشتم درباره خودسوزی. خب گشتم دیدم که هیچ منبعی نیست، یعنی یه دونه پرونده یا یه دونه مصاحبه تک و تو چیزهایی هست که ارزش داستانی نداره، یعنی نمیتونی به عنوان یه کار پژوهشی روش تکیه بکنی. رفتم بیمارستان سوان سوختگی، رفتم که از در برم تو دوتا مامور ایستاده بود، خب نذاشتن و اصلا گفتن به هیچ عنوان نمیتونی بیای اینجا. رفتم سراغ رئیس بیمارستان، نبود، خودش معاونش بود. یه جر و بحث خیلی شدید هم با ایشون داشتم.
عملا شما آره... مجوزهایی می‌خواستم؟
نه مجوز نه، اصلا میگه وقتی بهش میگی که برای پژوهش برای رمانه اصلا تعریف نشده است براش، میدونی اون داره حفاظت میکنه از اون چیزی که دستش سپردن و میگه یعنی چی تو میخوای رمان بنویسی؟ خب به من چه، من چرا باید موقعیتم به خطر بیفته؟ این تکلیف پژوهش. خب من زمان زیادی دنبال ناشر میگشتم.
یه لحظه برگردیم عقب، شما نزدیک 2 سال پژوهش کردین، چقدر زمان طول کشید تا این رو تدوین بکنید و نهایی بکنید؟
5 سال.
5 سال زمان بود، کار فوق العاده دشوار. بله. و تقریبا به 1000 صفحه شما
بله تو چاپ اول 1064 صفحه بود دقیقا.
و حالا رسید به ناشر؟
آره دیگه انقدر درها بسته بود، گفتم که به پیشنهاد یک دوست قرار شد که ببرم ستاد مبارزه با مواد مخدر، مسئول فرهنگیشون. احساس کردم که خیلی جا خورده از اینکه مثلا یه نفر میاد
درباره اعتیاد
آره برای چی مثلا میگفت. خب چطور میشه تو 7 سال زمان بذاری؟ باور هم حتی شاید نمی کرد.
شب‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت 21. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
برج سکوت ادبیات را به قبل و بعد از خود تقسیم می کند. این جمله از سید مهدی شجاعی است که برج سکوت را در زمره مهمترین رمان‌های دوران اخیر برمی شمارد. همین یک جمله از نویسنده‌ای در تراز شجاعی نشان از اهمیت این کتاب دارد. نوشتن درباره موضوعات اجتماعی کار دشواری است که نویسندگان زیادی به خوبی از عهده آن بر نمی آیند. بسیاری از منتقدان و صاحب نظران معتقدند منایی آنگونه که باید از عهده نوشتن در این موضوع برآمده است. وقتی جایزه ادبی جلال به این کتاب تعلق نگرفت، برخی از اهالی فن لب به اعتراض گشودند و باور داشتند جایزه جلال با اختلاف نسبت به بقیه آثار باید به برج سکوت می رسید. حمید رضا منائی فلسفه خوانده که این روزها سالهای میانی دهه پنجم زندگیش را پشت سر می‌گذارد، خالق این رمان مهم است و 7 سال تمام وقت مشغول نوشتن آن بوده است. منتقدان می‌گویند منائی با ظرافت تمام توانسته درباره تلخ‌ترین و سیاه‌ترین معضلات اجتماعی بنویسد، اما در دام سیاه‌گویی و سیاه‌نویسی نیفتد و این امتیازی بسیار بزرگ برای او و کتابش محسوب می‌شود. حمید رضا منائی نویسنده مورد علاقه سید مهدی شجاعی مدتی است که علاوه بر نوشتن به تدریس نویسندگی نیز مشغول است.
خب ادامه میدیم گفتگومون رو با جناب حمید منائی عزیز.
واقعا یکی از سختی های کار از روزی که شروع میکنی به نوشتن همیشه شبهش روی سرت هست و احساسش میکنی این انگ سیاه نمایی.
رمان نویس اجتماعی چقدر ممکنه بلغزه تو سیاه نمایی؟
خب پس بذار من بود درونیشو بگم چه تأثیری میذاره، بعد بیایم راجع به این بود بیرونیش و خروجیش صحبت کنیم. این بدترین اتفاقیه که زمان نوشتن برای خود من افتاد. من همیشه، یعنی این هر روز در واقع حسش میکنم، هر ساعتی که با خودم تنهام به رمان فکر میکنم، به برج سکوت فکر میکنم، این حرف با من تو ذهنم تکرار میشه که من نتونستم تمام رنج این بچه ها رو، اون عمق درد و تباهی که بهش دوچار میشند رو کامل بازگو کنم. فقط هم یک دلیل داره، دلیلش این بود که از انگ سیاه نمایی و به تبع اون سانسور شدن کتاب، مجوز نگرفتنش میترسیدم. این بود درونیش.
یعنی به نظر خودتون بازنمایی توش خلل ایجاد شده؟
نه، مسئله فقط بازنمایی نیست. ما یه چیزی داریم که هیچ ملاکی نداره، سیاه نمایی فقط یک مفهومه. این که چی هست؟ اینکه من آیا ملاک و مقیاسی دارم وقتی دارم داستان می نویسم برم سراغ این بگم خب اگر این ور خط برم سیاه نمایی هست، اگر این ور خط بیستم سیاه نمایی نیست. صرف غریزه است. نه غریزه است واقعا، یعنی اون لحظات نوشتن فقط به غریزت می تونی اعتماد بکنی و این دشوار میکنه دیگه. ما با کمبود کار توی این ژانر روبرو هستیم. یک دلیل خیلی جدیش ترس از مجوز نگرفتن به واسطه انگ سیاه نمایی. یعنی چه اتفاقی میفته؟ من الان برای یک کار 300 صفحه‌ای حداقل باید 3 سال وقت بذارم، یعنی 7-8 ماه کار پژوهشی داره و بقیه‌اش هم صرف نوشتن میشه. خب فکر میکنم که حالا این زمان رو من اومدم گذاشتم، هیچ حمایتی هم نیست، شروع میکنی کار رو انجام دادن، بعد هر لحظه به این فکر میکنی خب اگر بخوره به این صد، بخوره به سیاه، به این انگ سیاه نمایی در واقع و مجوز نگیره، 3 سال از عمر من چه بلایی سرش میاد. و ضربه های روحی که نویسنده اینجا میخوره چیزی نیست جبران بشه. یه پروژه کشیدن درد نوشتن هست که هیچ حمایتی هم نیست، تنها هستی. یه دردی هم آدمهایی که مینویسی باید دردشون رو بکشی. خب وقتی تمام میشه این رمان، اون آدم پیش از شروع نیستی، یه چیزهایی درونت شکسته. و وقتی هم فکر میکنی حالا بعد از این همه سختی، این همه کار، کتاب مجوز نگیره، این که بعد بخوای بسوزونی کتاب رو و از شرش راحت بشی، منطقی ترین راه پیش رو میشه.
آیا قرار هست که رمان اجتماعی فقط بیاد واقعیت‌ها رو توصیف بکنه یا تعهدی هم توش هست یا راهنمایی هم در پیش میخواد ارائه بکنه؟ میخواد چیکار بکنه رمان نویس اجتماعی؟ رعایتگر امر اجتماعی دنبال چی هست؟
خب ببین، بهترین کاری که یک داستان نویس میکنه، حداقل میدونم، راهنمایی دادن نیست. راهنمایی دادن مال حوزه های دیگه است. یعنی وقتی رمان میاد بیرون، بعد جامعه شناس بیاد بشینه حرف بزنه، بر اساس اون رمان راجبش به آدم هایی که نیاز دارن راهنمایی بده، یا روانشناس یا هر کدوم از این طیفا. اون کاری که من خودم باید انجام بدم خوب دیدنه و خوب قصه گفتن. اگر من خوب ببینم، خوب درک بکنم فضا رو و اون دردی که دارم میبینم جذب خودم بشه، بعد از فیلتر نگاه و ذهن من عرضه بشه، قطعا تأثیر گذاره. تجربه رهنمود دادن، راه نمایی دادن به واسطه سینما یا به واسطه ادبیات هیچ وقت تجربه موفقی نبوده. یعنی انقدر شکست خورده هست که من از نظر فردی فکر نکنم که میتونم برم تو این عرصه و پیامی رو بدم. کار من اینه که خیلی خوب ببینم و خیلی خوب بنویسم. وقتی زیبا داستان رو بنویسم، آدمهای مختلف میان میخونن. من همیشه میگم ما طوری باید داستان بنویسیم که از کم سوادترین آدمهای یک اجتماع تا با سوادترینشون کتاب رو بردارن بخونن. این کافیه. اگر کتابی به اینجا برسه، این تأثیر خودش رو میذاره و بازخورد اجتماعی خواهد داشت.
بسیار خوب. آقای منایی عزیز، بیایم اینجور نگاه بکنیم به ماجرا که ما بحران‌هایی رو در جامعه‌مون داریم و آدم‌هایی که قربانی این بحران‌ها شدن. چقدر فکر می‌کنید ورود قلم به دستان و روایتگران به این عرصه‌ها امیدواری ایجاد می‌کنه برای نجات این افراد؟
من هیچ راهی رو بهتر از رمان و داستان، حالا تو تمام حوزه‌اش دیگه، تو هنرهای مثل نمایشنامه نویسی یا نوشتن سناریو و نمایش و به تبعش سینما، سراغ ندارم که بیشترین تأثیر رو با کمترین هزینه روی یک اجتماع بذاره. همین بحث مواد مخدر رو اگر ملاک و معیار صحبت‌های امشب قرار بدیم، باز با تأکید میگم همه اون هزینه‌ای که میشه، همه اون نیروی انسانی که صرف میشه، یک دهم کاری که یک صدم کاری که موفق نوشته بشه تأثیر نمیذاره. دیکته نانوشته هم غلط نداره. ما کاری نکردیم توی این حوزه، ما داستانی نداریم، به تبعش سینمامون هم داستان خوبی نداره. اصل و اساس و بستر حتی سینما توی داستان و داستان کوتاه و لانگستوری و رمان اتفاق میفته. باید بشه نوشت، یعنی من به عنوان یک نویسنده باید خیالم راحت باشه اگر برم دست رو موضوعی بذارم به در بسته نمیخورم و عمرم صرف نمیشه. به این توجه بکنید شما، اگر کار خوبی بیاد بیرون هیچ کس نمیاد بپرسه بگه چطور گذروندی این سالها رو، ولی اگر تو یک رمان یه واو جا به جا بشه هزاران مدعی پیدا میشن که خب چرا این رو نوشتی، خب این صورت مسئله درستی نیست، این نوع برخورد از اساس اشتباهه. ما کاری که میاد تأثیر میذاره هیچ پشتیبانی نمی کنیم، ولی از اون طرف مترصد این هستیم که کدوم کار میشه بریم سراغش، حالا نویسندش رو قیمه و قرمه بکنیم.
خب الان چی کار بکنیم؟ ما به عنوان نویسنده ها، به عنوان اهالی ادبیات، چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه بعضی از این نویسنده های حوزه های مختلف جلب بشن به اینکه به این سمت و سو نگاهی بیندازن و یا اثری در این حوزه ها منتشر کنن؟
من درد رو احساسش میکنم و سختم خودم وقتی میبینم که دیگری داره رنج میکشه و من بلا تکلیف موندم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد. هیچی نیست، یعنی آدمی که میره تو این حوزه کار میکنه فی نفسه از جان گذشته است. با تمام این سختی ها خب آدمایی هستن که دوست دارن، درد رو حس میکنن و دوست دارن که این رو نشونش بدن به واسطه هنر، به واسطه ادبیات. اولین و بهترین کار اینه که یه مقدار نه خیلی زیاد این گیر و گرفتاری که الان ما ترس مجوزی که به جون هممون افتاده تکلیفش روشن بشه. تا وقتی که این مسئله حل نشه خب ما نمیتونیم پیشرفت کنیم، ما نمیتونیم اتفاق بزرگی توی این عرصه به وجود بیاریم.
خب حالا یک سوال دیگه، اوضاع رمان اجتماعی و حالا به تعبیری رمانی که در اون داره به نویسنده داره روایت میکنه مسائل اجتماعی رو یا معضلات اجتماعی رو، تو عرصه جهانی چقدر تاثیرگذار بوده؟
رمان ایرانی تاثیرگذار؟
نه نه نه، تو کشورهای دیگه رمان تو این نوع چقدر موثر؟
بسیار پیشرو، یعنی شما هر چیزی رو که ببینید، هر بحثی رو ببینید، اول از همه حتی پیش از اینکه خیلی وقتا وارد حوزه‌های تخصصی مثل روانشناسی و جامعه شناسی بشه، اول از همه تو ادبیات بازتابش رو می‌بینی. یعنی ذات هنرمند اینطوری، اولین کسی که اون درونش می‌لرزه با برخورد با یک بحران اجتماعی هنرمند هست. خیلی زیاد نگاه، انقدر زیاده که میتونیم بگیم اصلا موضوع اجتماعی و بحران اجتماعی نیست مگر اینکه توی سینما و ادبیات پرداخته بشه بهش.
شب‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته، ساعت 21 از رادیو فرهنگ.
بعضی از منتقدین و حالا اهالی ادبیات در واقع ژانر اجتماعی یا نوع اجتماعی رو، رمان اجتماعی رو خیلی دقیق نمیتونن بشناسن و بشناسونن و معتقدن که ما در واقع یک نوع رمان شهری داریم، یک نوع شهری نویسی، روایت شهر رو داریم و روایت انسان در شهر رو داریم و معضلات اون رو داریم میگیم خب و مسائل اون رو داریم روایت میکنیم که یک بخشیش این مباحثی هست که امثال این هاست. آیا این رو شما میپذیری؟
بله، به یک روایت بله. رمان شهری در واقع سرژانر هست و زیر مجموعهش، یکی از زیر مجموعه هاش رمان اجتماعی میشه. خب رمان که ابعاد روانشناختی داره باز دوباره تحت مفهوم رمان شهری قرار میگیره. درسته که ما نزدیک مثلا 50 سال اون بود شهرنشینی، 60 سال بود شهرنشینی در ظاهر در ایران آره تقویت شده، ولی اون شکل سخت افزاری قضیه، شکل سخت افزاری بزرگ شدن شهر به معنای شهرنشینی در روابط انسانی نیست. ما تازه داریم وارد این عرصه میشیم، یعنی روابط اجتماعیمون داره شهری میشه. برخورد ما با هم رمان شهری، ما توی تاریخ ادبیات رمان شهری در واقع خیلی کم داریم، خیلی به ندرت. در این چند سال اخیر تعداد محدودی کار در با موضوع شهرنشینی و رمانی که دارای روابط شهری توش هست داریم میبینیم. خب تا شکل نگیره اتفاقی نمیفته از این طرف، شکلم که میگیره به مرور این اتفاق میفته، یک شبه نیست.
در واقع حالا به نوعی میشه گفت که رمان شهری که فعلا شکل گرفته خیلی رمان طبقه متوسط هست، رمانی هست که داره در آپارتمان ها و در کافی شاب ها و رستوران ها و روابط طبقه متوسط و طبقه نخبه جامعه در واقع داره شکل میگیره. به کاری که شما کردید و این کار خیلی سخت و دشوار و حتی میشه گفت به جرأت میشه گفت پیچیده‌ایه، اینه که اومدید صداهای خاموش رو شنیدید، اومدید درباره قشری صحبت کردید که همه از اینها پرهیز میکنن، از اینها دوری میکنن و حالا در واقع جایگاه حضورشون هم در شهر یه جایگاه ویژه‌ایه، یعنی در مرعا و منظر همه نیستن، در کوچه و خیابون‌ها نیستن، در یه جاهای خیلی مخوفی گاه حضور دارن و بیشتر اونجا اصلا متمرکز هستن.
دو تا مسئله است، این که چرا یه مسئله زیرساختی داریم که چرا رمان شهری رسید به آپارتمان. یه دوره خیلی زیادی نزدیک مثلا 3 دهه 4 دهه زبانی در ادبیات ایران، زبان شاعرانه‌ای در ادبیات ایران شکل گرفت و تقویت شد که اصلا اقتضای از آپارتمان بیرون اومدن رو نداشت. بهترین کارکردش آدمی بود نشسته یه گوشه و حدیث نفس میگه با گویه میگه. اون زبان ژانر رو در ایران کشت. یکی از دلایل خیلی خیلی جدی که ژانرها، نه فقط ژانر اجتماعی، در ادبیات شکل نگرفت غلبه اون زبان بود.
یعنی یه جور گوشنشینی شخصیت
در گوشنشینی شخصیت که ماحصل نوع زبانشه، نوع زبان شاعرانه‌ای که خب سالهای زیادی با اون داستان نوشته شد. این زبانه باید آزاد بشه، اون زبان شاعرانه توانایی نداره بلنشه بیا توی کوچه و آدمها همدیگر رو ببینن، برخورد داشته باشن. این اتفاق خب داره میفته، یه اتفاق خوبی هستش.
یعنی اون زبان ظرفیت پرس زنی در شهر رو
به نداره، به هیچ عنوان، همچنان که ظرفیت تولید ژانر پلیسی نداره، ظرفیت تولید ژانر روانشناختی نداره. اولین اتفاقی که باید بیفته این از طرف نویسنده هاست، این زبان باید از اون حالت شاعرانگی، از اون زبان بی انعطافی که توانایی تولید ژانر رو نداشت رها بشه. جاهای مختلف میرم توی شهر، مثلا میگن که اینجا محله شیرازی هست، اینجا محله اصفهانی هست، اینا هر کدوم الگوی زبانی خودشون رو دارن
و جالبه که همین الگو، یعنی این خطا در استفاده از سطوع زبانی تو سینمای ما هم خودشون نشون داده.
بستر خراب باشه تو تمام عرصه‌های دیگه هم این اتفاق میفته دیگه، تعمیم پیدا میکنه. وقتی یه مشکلی که من الان توی سینما خیلی باش برخورد میکنم، نداشتن داستان خوبه، اونجا نباید این داستان اتفاق بیفته، این داستان باید بستر و عرصش که آره رمان و داستان کوتاه اینجا باید درست بشه، اینجا باید کار خوب تولید بشه که ما نتیجهش رو اونجا بتونیم، یعنی اون چیزی که در نهایت کنده ما رو خورد میکنه، خودم رو میگم کنده من رو خورد میکنه و فوق‌العاده دشواره، فوق‌العاده پیچیده است، رسیدن به اون بافت زبانی و ایجاد لحن‌های مختلفه که به تبعش اولین نقطه‌ای که مخاطب با اثر برخورد میکنه زبانه، اولین و آخرین نقطه.
بسیار خوب، امیدواریم که این توفیق برای همه ما ایرانیان به وجود بیاد که بتونیم با داستان آشتی بکنیم و مهربان‌تر باشیم. شبتون خوش، روزگارتان به کام.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پاسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی.
شبتون بخیر، از استدیو پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم، اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید، چراغ مطالعه.
چراغ مطالعه.
برنامه چراغ مطالعه است. به این برنامه خوش اومدین. تو چراغ مطالعه ما به بهانه کتابا سراغ نویسنده ها میریم، ازشون درباره دغدغه های خودمون میپرسیم. تو اتاق فکر برنامه کتاب دکتر کامران سپهران رو دیدیم و اولا عنوان دشوارش، بعدم متن درخشانش توجه ما رو به خودش جلب کرد. عنوان کتاب بود تاتکراسی در عصر مشروطه. دکتر سپهران کتابش رو با یه مقدمه